جلسه 32 درس اشارات استاد زین حسینی 29402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ادامه مباحث در فصل هشتم از کتاب اشارات رسیدیم به این بیان از مولی که اینجور تعبیر میکنه: قوله اللهم الا من عائق مانع خارج عن طبیعه الامتداد لازم او زائل. بحث در این فصل در حقیقت بررسی دیدگاه زیمقراطیس بود که این دیدگاه میتواند اولا درباره جسم مؤلفه، یعنی ما از بررسی اجسام بسیط خارج شدیم، وارد بررسی اجسام مؤلف شدیم. این دیدگاه زیمقراطیس عرض شد که از یک جهت میتواند نقد و اشکالی باشد بر استدلال ما و اثبات هیولا. توضیح دادیم که چطور این میتونه باشه. بعد از این در حقیقت ما وقتی که این مسئله مطرح میکنیم، این قول مطرح میکنیم و این زاویه‌ای که این دیدگاه نسبت به اثبات هیولا میتونه پیدا بکنه و بیاناتی که در ادامه خواهم داشت، در حقیقت نقد دیدگاه زیمقراطیس خواهد بود و رد این دیدگاه و در حقیقت دفاعی از اثبات هیولایی که صورت گرفته. در جلسه قبل جناب بوالسینا میگه که اگر شما گمان کردی که این دیدگاه میتواند اشکالی باشد بر اثبات هیولا، توجه بکن به این مسئله که ما در این اجزایی که معتقد زیمقراطیس جسم مؤلف از اون اجزاست، خود این آقایون قسمت وهمی و عقلی و قسمت به اختلاف عرضین، حالا عرض قار یا اختلاف عرضین اضافیین، در حقیقت این چهار نوع قسمت رو قائلند. ما می توانیم تقسیم بندی داشته باشیم در همین اجزا به لحاظ قسمت وهمی، به لحاظ قسمت عقلی، به لحاظ اختلاف عرضین و به لحاظ خدمت شما عرض بکنم اختلاف عرضین، حالا قار یا عرضین عرض کنم اضافیه. توضیحاتش جلسه قبل داده شد. البته بو علی میخواد بگه این رو ما که مطرح کردیم، مسئله این هست که قابلیت این انقسام وجود دارد برای اینکه بتوانیم در جسم این تقسیم بندی ها رو در نظر بگیریم، ولی ممکنه که ما اجسامی را داشته باشیم که به خاطر یک مانعی که اون مانع خارج از طبیعتشان است، اون مانع نگذارد که این انقسام پذیری فعلیت پیدا بکنه. اینو ما خودمون هم قائلیم، خودمون هم میگیم، چون اونجا اشکالی مطرح شد که شما این حرفو که میزنید در مورد جسم فلک چی میگید؟ فانقیل، فانقیلی که اونجا مطرح شد، لعل البعض یمتنع عن قبول ذلک به سبب شیء یقارنه. ولی ما اینو خودمون هم مطرح میکنیم، ولی این مانع مانعی که برآمد از طبیعت شیء باشد نیست. طبیعت شیء چیست؟ جسمیت. جسمیت هر جا باشد این خاصیت او یکسان است. قابلیت انقسام وهمی و عقلی و به اختلاف عرضین و عرض کار خدمت شما عرضین حالا قارین که معمولا اون ابلق رو مثال میزنن از سر رنگ، یا عرضین نسبیان که مثلا محاذات رو نمیدونم موازات رو، اینهایی که مطرح شده به این شکل میشود اینها رو انقسام براشون در نظر گرفت، ولی اون که این منجر به انقسام خارجی و فکی چی؟ نشود. آنجا که منجر به انقسام خارجی و فکی نمیشه، چه چیزی باعث میشود که این انقسام صورت نگرد؟ یک مانع. این مانع مانعی است خارج از طبیعت شی، که اصطلاح میگن فلک طبیعت پنجمه. یه توضیحی دارن، حالا ان شاء الله اینو ما بعدها میرسیم. اینجا البته در دل این بحث این مسئله نهفته است، ولی اشاره نشده اینجا طبیعت پنجم بودن. یعنی ما چهار تا عنصر داریم و انگار یک عنصر پنجمی هم به نام عنصر فلک داریم، که البته نه اینکه واقعا یک عنصری باشه تو نگاه اینها جدا، در دل خودش هم اینها رو داره، ولی به خاطر این خاصیتی که میگن خرق التیام پذیر نیست، گویا یک عنصر پنجمی به حساب میاد. مانع چیست؟ مانع اون امری که خارج از طبیعت است. چه چیزی خارج از طبیعت است؟ اینجا به نظر این بحثا از یه جهت خوبه که ما بین صورت جسمی و صورت نوعیه تفکیکش برای ما واضح میشه. صورت جسمیه هم یک صورت است، صورت نوعیه یک صورتی بر صورت جسمیه بنشسته. صورت جسمیه خودش یک نوع است که اقتضاء ذاتی دارد، اقتضاء او چیز پذیرش انقسام. اگر این صورت جسمیه با برخی از صورت‌های نوعیه همراه بشود، آن صورت‌های نوعیه مانع او خواهند شد از انقسام پذیری، انقسام پذیری خارجی. چه صورت نوعیه؟ صورت نوعی فلکی. یا حالا لازم، این صورت نوعی فلکی لازم است یا زائل است، که مثلا در مورد اجزاء ریز به خاطر اینکه خیلی ریزه است دیگر نمیشد انقسامش داد، و الا اگر ابزار مناسبش پیدا بشه اون هم میشه چیکار کرد؟ تقسیم کرد. کما اینکه الان میگن چی، مثلا میگه حالا به اتم نرسید، مثلا چیزای خیلی ریز دیدید، مثلا برنج رو برش میدن، دانه برنج، مثلا حالا ما دانه برنج میتونیم با دستمون بشکنیم ها، ولی یک برش های ریزی که مثلا طرف میاد روی مثلا یک دانه برنج مثلا یک تصویر خیلی عجیبی رو مثلا روش میکشه، که بعد اگر شما با میکروسکوپ اونو که بزرگ بکنید قشنگ میبینید ای از روی یه دونه برنج چه مثلا صحنه قشنگیه. مثلا کی بود؟ آقای هنرمندی بود، گفت اومد روی مثلا برنج قرآن نوشت، مثلا کل قرآن رو مثلا نمیدونم مثلا کلی از قرآن نمیدونم کل قرآن موفق شدن بنویسن، یا کل قرآن مثلا روی یک دانه برنج نوشتن. چجوری میتونه بنویسه این؟ بعد یک دستگاه خیلی چقدر ریز باشه که بتونه تمام کلمات قرآن رو روی این چیز بکنه و اینها، بعد بدون کل قرآن مثلا خیلی واقعا کار سختیه ها، ولی خب این کار رو انجام دادن، ابزارش پیش اومده. حالا ما اینو میگیم حالا برش بدن، برش دادن یعنی همون دانه برنج رو جوری ریز بکنن که مثلا یک روی هر قسمتی از اون یک حرف از حروف قرآن باشه، بعد به تعداد تمام کلمات حروف قرآن چی مثلا این برنج رو تقسیم بکنن. این کارا میتونن بکنن، چرا نتونن بکنن؟ اون کارو که انجام دادن، این کارو انجام میدن، کار نداره. لذا بو علی میگه که اگر ما در جایی میبینیم که این انقسام پذیره نمیتونه فعلیت پیدا بکند، علت و ریشه چیه؟ اون مانع و عائق خارجی است، برآمد از طبیعت خودش چی نیست، و الا طبیعت خودش این اقتضا رو داره. ببینید اللهم قوله اللهم الا، اگر عبارت قبلی معلل ببینید چی میگه؟ میگه که فان خطر هذا باری، همه شو نمیخوام بخونم، و ما یسه بین کل اثنین منها یسه بین اثنین آخرین فیسه اذن بین المتباینین من الاتصال الرافع للاثنینیت الانفکاکی، ما یسه بین المتصلین و یسه بین المتصلین من الانفکاک الرافع للاتحاد الاتصالی، ما یسه بین المتباینین، یعنی خلاص این که آقا قابلیت، این حرف بولینه، قابلیت انقسام هر جا یعنی هر جا جسم باشد قابلیت انقسام هست، بلکه اینکه اونجا اون اجزا متصل باشند یا اجسام منفصل باشند فرقی نمی کند، اون قابلیت انقسام هست. اللهم الا من عائق مانع خارج عن طبیعت الامتداد لازم او زائل، مگر اینکه مانع و عائقی باشد، عائقی باشد که مانع باشد و این خارج از طبیعت امتداد است، البته لازم است. حالا این طبیعت، اون مانع و عائق میتونه لازم باشه، میتونه زائل باشه. اون که زائل یعنی اگر تا زمانی که هست جلوگیری میکنه از انقسام پذیری، اگر نبود انقسام میتونه باشه بپذیره. اونم که لازم یعنی هیچی، هیچ وقت از اینجا جدا نمیشه، چون هیچ وقت از اینجا جدا نمیشه، هیچ وقت انقسام خارجی رو ما نمیتونیم داشته باشیم. هازا ما اشرنا الیه من ان بعض الاجسام یمتنع عن قبول الفصل والوصل لسبب خارج عن طبیعت الامتداد مقارن له، این همون چیزی که اشاره کردم، این بحث قبلی که انقیلی که گفته شد، این همون چیزی که ما اشاره کردیم که بعضی از اجسام امتناع میکند از قبول فصل و بعض. چرا امتناع میکند؟ لسبب خارج عن طبیعت الامتداد. مانع سببی است که خارج از طبیعت امتداده، از خود امتداد مانعی نیست، خود امتداد ممانعتی از پذیرش انقسام ندارد. اون مانع یک سبب خارجی جلوگیری میکند از پذیرش انقسام. ان طبیعت الامتداد مقارن له و یکون، که این حالا اون سبب مقارن است با اون جسم، و یکون لازما، حالا یا لازم است کما فی الفلک، او زائلا کما فی الاجسام الصغیره الصلبه مثلا. این لاگاهی اوقات اون مانع لازم است مثل فلک، که جسم فلکی اون صورت نوعیه فلکیه که می آید اجازه انقسام پذیری را نمی دهد، حالا به هر دلیلی که گرچه الان ما اینو حرف قبول نداریم، یا زائل است مثل اجسام صغیر صلبه مثلا. این مثلا آقای حسن رو حاشیه توضیح دادن، گفتن که ما که جزء اجزاء صغار صلبه را قائل نیستیم، ولی اگر قائل باشیم، اگر قائل باشیم، او هم می تواند به عنوان مورد بحث ما قرار بگیرد، به خاطر اینکه چون خیلی ریزه، ولی ممکنه که ابزاری بعدن پدید بیاد که همین جزئی ریز رو بتواند چیکار کنه، تقسیم بکند. مانع انقسام انقسام پذیر نبودن اجزاء ریز، ریز بودنش که این زائل میشه. زائل میشه چطور؟ مثل الان که ما ابزار لیزری داریم که مثلا میتونه چیکار کنه، هم اونها رو برش بده. این مثلا یعنی میگه ما که اینو قبول نداریم، ولی اگر قبول داشته باشیم میتونه مثال مورد بحث ما باشد به عنوان اون زائل، یعنی مانعی دارد که اون مانع زائل است. و کأنه جواب لسؤال منهم هکذا، گویا این پاس کلام شیخ جوابی است از سؤالی که این از سوی زیر مقراطیسی ها مطرح شده، که اینجور گفتن الیسا جزء الفلک متصلا عندکم بالجزء الاخر من، مثلا آیا این گونه نیست که فلک، جزء فلک نزد از منظر شما اتصال دارد به جزء الاخر من، مثلا نشم دوره به همین خاطر که ما که قائل به اجزا نیستیم، اونا قائل به اجزا هستن. اونا میگن خب فلک داره اجزا هست، این اجزا با هم چی دارن؟ متصلن. و منفکن عن العنصر، و از عنصر هم چیه؟ جداست. یعنی اجزاء فلکی، اجسام فلکی، جنسشون غیر از اجسام عنصری است، اینجور مطرح میکنن. ولا تجبزون انفصال الجزئین من، خود شما میگید چی؟ خود شما میگید که این اجزای فلکی، اجسام فلکی قابل انفصال نیست. ولا تجبزون انفصال الجزئین من و اتصال هما بالعنصر، میگید نمیشه جدا بشه و متصل بشن اون دو جزء به عنصر. در این حال ما اشتراک الجمیع فی مفهوم الامتداد، در این حال همه اینها چی دارن؟ در مفهوم امتداد، یعنی همون جسمیت داشتن، مشترکن. خب شما این حرف رو در مورد افلاک میزنید، خب چرا در مورد اجزای صغار رو میزنید اینجا هم بزنید؟ فلما لا تجبزون مثل ذلك فی البسائط المذکوره، چرا مثل این رو در مورد بسائط نمیگید؟ خب اون حرف در مورد فلک میگید، در مورد اجزای ریز هم بگید. فیقال لهم، در پاسخ میگیم انما نذهب الی ذلك لمانع، ما اگرم در مورد فلکی حرفو میزنیم میگیم مانع دارد، و این مانع، مانع چیه؟ خارجی است، و الا به لحاظ طبیعت جسمیتش، خود طبیعت جسمی مانعی ندارد. و هوا اون مانع چیست؟ هوا یعنی اون مانع. ان صورت الفلکیه عن النوعیه امر مقارن للامتداد الجسمی، اون صورت فلکی یعنی صورت نوعیه فلکیه امری است که مقارن است با امتداد جسمی، مانع این ایاه ان قبول الانفصال و الاتصال، که این صورت نوعیه فلکیه مانعیت ایجاد میکند ایاه رو زنیم به اون امتداد جسمی، مانع میکند امتداد جسمی را از قبول انفصال اتصال بالغیر، متصل شدن بالغیر. در فصل 16 نعمت 2 بحثش میاد اونجا که جسم فلکی خرق التیام پذیر نیست. و انتم فرضتم البسائط متشابهت التبائع، در حالی که شما، یعنی شمای زیمقراطیسیون، فرض کردید بسائط رو که طبعشون طبع چیه؟ متشابهه. وقتی طبعشون متشابه شد فاذا لا مانع منها من حیث هی عن الانفصال و الاتصال. وقتی طبع اینا متشابه شد دیگه مانعی از پذیرش اتصال انفصال نیست، قبول اتصال انفصال را خواهند داشت. خب بعد یه نکته دیگه بو علی مطرح میکنه، این روشن شد مطلب دیگه ها، واضح شد؟
من اینجا یه مشکل
کجا مشکله؟
نه مشکل که من این متن رو اخرای یه فایل دیگه ای
بله
اینجا اشتباه بود متن که شما خوندید و یه لحظه پیدا نه شما بعد از بکرنم جوابل سوال هم پاکزا که خوندید خیلی فل بساط مذکوره سوال که مطرح شد بعد چجوری جواب دید؟
فیقال لهم انما نذهب الى ذلک لمانع. پیدا کردید؟
فیقال
لهم انما نذهب الى ذلک لمانع.
این تعبیر حاضر و تنبیه مال کجا؟
حاضر آدمی ابتدای چیزه، یعنی بو علی بیان بو علی روی نید متن قبلی بو علی، این متن که امروز خوندیم نه، متن دیروز بو علی. قوله فعن خطر حاضر به بالک، این که تمام میشه خواجه میشه میفهمد حاضر هو تنبیه الموزی لحاظ البه. حالا ظاهرن ببینید این متن بو علی که اینجا اومده و فصل بعدی که عنوان تنبیهون داده، فصل بعدی که میرسیم فصل نهم، خود خواجه میگه، میگه این تو بعضی از نسخه ها نیست متن بعدی. چرا؟ چون اصلا اینجا یک وارد یک مسئله دیگر میشود، اصلا با سنخ مباحث ما سازگار نیست. چیه؟ اون مسئله اینه، یه بحثی داریم در تو مرحله پنج بدای نهایی آمده که ماهیات مجرده منحصر در فردن. اینجا به این مسئله میخواد اشاره کنه بو علی، میگه آقا چون اینجا ما این یک مانعی داریم در افلاک که این مانع لازم است، خب اجازه انقسام پذیری نمیدهد، لذا چون مانعیت ایجاد میکند در افلاک از انقسام پذیری، لذا افلاک انواعش منحصر در فرده. ما عقول اشعری داریم، افلاک نه کانه داریم، تو فلک هر فلکی یکی بیشتر نداره. چرا؟ چون ما نمیتونیم اونجا تجزیه داشته باشیم، تجزیه داشته باشیم، تکثر داشته باشیم، لذا هر نوعی منحصر به فرد.
چقدر شبیه
فرد مجرد. حالا همین، حالا این همین هم هست. بعد فصل بعدی کلم روی مسئله که انواع مجرد منحصر در چی هم؟ فرد. خود خواجه میگه که اینجا ما این بحثی که اینجا مطرح شده، این بحثی نیست که ما اینجا خواهیم به ذات بپردازیم، یه بحثی است که به حسب این فضا ما بهش کشیده شدیم و توضیحش دادیم، و الا این بحث اولا به ذات مال این فضا و این بحث موطن بحث از مباحث طبیعی و بحث از حقیقت جسم و اینها نیست. بله قد انجر در کلام رو میخونم، بله خواجه اینو گفته میگه. قوله ولعل هذا العائق اذا كان لازما طبيعيا كان لا استنيء ده بالفعل. خدا رحمت ابو علی را، یعنی واقعا سخت مینویسه ها، یعنی آدم از این مطلب خیلی راحت تر میشه گفت، ولی خلاص اینجور. و اینم به نظرم از یه جهت جای تأمل و بررسی داره که ابو علی تو چه دوره اون اطرافیانش کی بودن، انسان ها چجور بودن که ابو علی اینقدر ان یظن کل ظن، بعد اولش میگی وسطش هم میگی آخرش هم میگی، چون هم اول منطق میگی هم اول فلسفه میگی آخر فلسفه هم چی؟ انی اوید وسیلتی وسیلتی و اکرر التماسی. این تعبیر
شاید مثلا سوء استفاده میکردن.
خب همین دیگه، چی جوری چی کار میکردن، چی جور بوده؟ دارن دیگه اسماعیلی ها، همون رسائل خان الصفا، واقعا حرفاشون خیلی خوشه اونها.
بله
و اتفاقا بیانشون خیلی آسانه. حالا شاید مثلا ما صوفی های افراطی مثلا منحرف داشته بودیم، داریم و داشتیم از قبل، ولی فقط فکر نکنم صوفی ها باشن، شاید همین متکلمین بیشتر به نظرم احساس خطر بوعلی بیشتر از فضای کلامی و عوامه که اینها این بحث ها اگه دستشون می افتاد مثلا ممکن بود که کارو به هم می ریختن اوزار. حالا در این حال هست دیگه، این کار بوعلی خیلی جدیه، ولی صدرا اصلا زیر بار این حرفا نرفت، گفت من خوش روان میگم. یه نامه‌ای داره به یا نامه است یا گفتگویی است که با استادش میرداماد داره که میرداماد بهش میگه آقای صدرا اینقدر روان ننویس، همین حرفی که تو میزنی منم دارم، ولی من یه جوری نیستم که هیچکی نمیفهمه، اما تو یه جوری که همین فهمم، برای همین اینقدر مورد هجم قرار میگیری. اونم تو نامه است یا گفتگویی داشته با و حق همینه که باید بحثا رو حداقل این دوره نیست که بحثا بخواد سنگین گفته بشه. الان هم ما داریم افرادی که سنگین گوان، یعنی حرف رو در لفافه میذارن و واضحش نمی کنن، به تعبیری برخلاف تقیه می کنن، بعضی از بحثا رو نمی کنن، ولی ظاهرا نیاز به تقیه نیست الان، همه حقایق داره آشکار میشه. ما
حالا تو علی قرار 5 درست
بله 5
خیلی الان که
کفر
راحت زده میشه
چه برسه بگیم؟ حالا همین دیگه، الان میگم بعضی تغییر میکنن، عجیبه. قوله هم ولعل هذا العائق، این مانع، این مانعی که جلوگیری از انفصال میکنه، اذا کان لازما طبیعیا، اگر عائق این گونه باشد که لازم باشد، لازم طبیعی باشد، زائل نباشد. اون قبلش متن قبلی گفت لازم یا زائل، اگر لازم باشد کان لا استنیت بالفعل، دیگه ما دعیتی نخواهیم داشت. ولا فصل بین اشخاص نوع تلکت طبیعت، دیگه جدایی بین اشخاص نوع اون طبیعت ایجاد نمیشه، بل یکون و نوعه فی شخصه، بلکه نوعش میشد منحصر در فرد، شبیه همون حرفی که در مورد عقول و فراغت گفته میشه. بله اصلا اینا افلاک رو، اینو نمیدونم شما عرض کردین یا نه، جناب استاد از افلاک فهم بود که افلاک و نفوس فلکی در اندیشه مشا بسان عالم مثاله.
بله
بسان عالم مثال که خب قائل نیستن که، ولی اون کاری که ما تو نظام فلسفی خودمون با عالم مثال انجام میدیم که در اونجا عرض کنم تفاصیل سوری حقایق عالم هست، این میاد توی نفوس فلکی به این شکل جا میکنه.
مقابل حتی کرنه او شاید از این بر، یعنی چون احتیاج داشتن تو دستگاه هستی شماتشون همچین هایی هی داره اینها رو به افلاک نسبت بدن، هستی میتونی با همون فضایل عمومی به اونا نسبت بدن.
چیو؟
ویژگی هایی که نیاز دارن برای یک متنی اینا رو دارن به افلاک نسبت بدن، در حالی که دارن در تشخیص مصداق اشتباه میکنن. یعنی اگر به تعبیری ما بیایم از در واقع تعینات و چیزش تشخصات این مثال کنار بریم، شاید بگیم که اصلا حرف
درستیه
دیگه.
اینا بله دیگه
مثلا مستا و چهار
کار فلسفی، یعنی کار فلسفی و عقلانی انسان رو به یک سری از ضرورت ها میکشونه، چنین چیزی باید در عالم باشد، حالا پیدا کن مستاش. اینها مثلا اشتباه به اشتباه رفتن، مثلا ممکن شیخ اشتباهی سر اشتباه یا صدرا خیلی بهتر و خیلی کاملتر و پخته تر، ولی باز بعضی جاها آدم احساس میکنه که آقای این عرفا خلاصه خیلی عجیبه، عرفان خیلی
ما چون مصداق رو میبینم
آره همه رو به شروع
یافت دور نمیگن
همه چیز معمولا آره تعبیری که جامعه استاد دارن میگن که سازوارترین نظام هستی شناسی نظام هستی شناسی عرفانی است، سازوارترین. خب معناها، معنای این عبارت چیه؟ ان کل نوع مادی، هر نوع مادی، مرحوم استاد توحاشی فرمودن که مقید کرد به مادی، چون در مورد مجردات اصلا بحث انفصال اتصال مطرح نیست، لذا قید مادی را آورد. گرچه اصلا بحث ما کلا در مورد چی اجسام هست اینجا. مستلزمان لما یمنعه عن الانفصال به حسب طبیعه، هر نوع مادی که مستلزم باشد آنچه را که مانع می شود از انفساد به حسب طبیعتش، این مستلزم باشه یعنی جزء ذاتش نیست، لازمش. هر نوع مادی که اینجوری باشد، فمن المستحیل ان یتعدد اشخاصه فی الوجود، محال است که اشخاصش متعدد بشه در وجود. ای لا یکون فی الوجود منه الا شخص واحد. من حالا الان تعبیر وجود اینجا به کار برد، ذهنم رفت مسئله اصالت، چطور اینا قائل به اصالت و ماهیت هم آخر؟ الان این تعبیر وجود وجود میکنه، اصلا انگار اون فطرت و طبع فطری اینها با وجود معنوسه، ولی تو مثلا اصالت به سمت ماهیت پیش میرن، چون میدون خواجه اصالت ماهویه دیگه. فمن المستحیل ان یتعدد اشخاصه فی الوجود، محال است که متعدد بشه اصالت. خب میتونیم بگیم که خواجه از بوعلی اصالت وجود رو فهمیده و بر اساس اصالت وجود بوعلی میخواد صحبت بکنه. محال است که متعدد بشه اشخاصش در وجود. ای لا یکون فی الوجود منها الا شخص واحد، یعنی یک فرد خواهد داشت، یک مستاق خواهد داشت. و هازا معنا قوله ان نوعه فی شخصه، این معنای کلام بوعلی است که گفته نوعش در شخص است، یعنی منحصر فی شخص. خب چطور؟ و ذالک لانه لو وجد منها شخصان، اگر دو تا شخص از اون نوع اون یا اون نوع مادی که حالا مورد بحث ماست بخواد وجود پیدا کنه، لکانا متساویین فی الماهیه، ماهیتشون که یکی است. و کان کل واحد منهما قابلا للانفصال الانفکاکی، به لحاظ اینکه جسمیت دارند، همون توضیحی که بحث قبل جلسه قبل گفته شد، هر یک از این دو باید قابلیت انفصال انفکاکی داشته باشن. این قابلیت قابل بالفعل یعنی بتوانند منفک بشوند. الحاصل بینهما، این انفصال انفکاکی بینشون حاصل میشه، مع وجود المانع، یعنی هر دو باید بتوانند انفصال پیدا کنند در این حالی که مانع هم هست. مانع چیه؟ همون صورت نوعیه فلکی است، هازا خلفون، یعنی در این حالی که مانع دارن باید بتوانند منفک بشوند، در حالی که نمیتوانند منفک بشوند. پس وقتی مانع داریم انفکاک نداریم، وقتی دویت داریم باید انفکاک بتواند صورت بگیره. این خلفه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که چون مانع هست و نمیگذارد انفکاکی صورت بگیرد، پس تعدد و تکثر نخواهیم داشت. و هازا حکم کلیان نافان فی العلوم طبیعیه، این بحث که گفتیم مانع خارجی جلوگیری از انفکاک میکند که اگر نباشد انفکاک خارجی میتواند باشد، این یک حکم کلی است که در علوم طبیعی بسیار نافع است. قد انجر الکلام الی ذکری فی اثناء حل هذه الشبهه، کلام منجر شد بهش در اثناء حل این شبهه، که این شبهه کمین بر اساس دیدگاه زیمقراطیسیون پیش آمد. و اعتر از الفاضل شارح، فاضل شارح اشکال گرفت، به ان حجت الشیخ مبنیتان علا ان الاجسام متساویتان فلماهی و ها ممنوع. فاضل شارح بر اساس مبانی خودش اشکال میگیره. اشکالش چیه؟ میگه آقا این استدلال بوعلی مبتنی بر این است که اجسام به لحاظ ماهیت، ماهیت جسمیه، دقت کنید، ماهیت جسمیه یکسانن، در حالی که این درست نیست. ما قبلا گفتیم که اینها ماهیتشون یکسان نیست. ماهیت جسمیشون. این بیان رو صفحه 80، صفحه 80 کتاب ما الان عرض بکنم کجا میشه. آخر فصل هفتم، بل فاضل الشارع اورد الشک اولا فی ان الجسم طبیعت و نوعیت واحده. اونجا گفتش که کی گفته که جسم طبیعت نوعی واحد است؟ بعد اونجا گفت بن ماهیت ها غیر معلومه و اشتراک فی قبله، یعنی اون توضیح داد، ولی خودش برداشتش اینه که چی؟ اجسام به لحاظ جسمیتشون ماهیتشون یکسان نیست، یه همچه برداشتی داره خود فخر، و بر همون اساس اشکال میگیره. و بوعلی ببینید وقتر از الفاضل الشارح اعتراض کرد، فاضل الشارح به این که حجت شیخ مبتنی است برای اینکه اجسام تساوی در ماهیت داشته باشند، در حالی که وهو ممنوع، این تساوی فی الماهیه داشتن اجسام ممنوع است. لما ذکره من قبل، چرا ممنوع است؟ به خاطر همون چیزی که خود فخر قبلا گفت، که عرض کردن کجا گفت در پایان فصل هفتم، اشکالی که مطرح کرد. و ذالک سهو من، خواجه میگه این سهو است از فاضل شاره لأن الشيخ بنا حجتهم الا ما سلموه من كون الوسائد متساويتون في التعب. بوالی حواسش جمعه، اولا که شما مبنا داشته باست، ثانیاً خود بوالی بر اساس مبانی خودش صحبت کرد. مبنای خودشون چیست؟ مبنای خودشون که این است که اونها میگن چی؟ تمام این اجزا و ذرات تساوی در تعب دارن. در شیخ بوالی مبتنی کرده حجتش رو بر آنچه که خود اونها پذیرفتن، زی مغلاطیسی ها چی رو پذیرفتن؟ از این که بساط تساوی در تعب دارن. اشکال دیگر و اثر از عیزن به ان الامتدادات الجسمی غیر باقیت عند الانفصال و متجددت عند الاتصال فهی امور مشخصه و لعلها تمنع الماهیت المشترکته ان فعلها. شون میگه که فاضل شاید اشکال میگیریم که این امتداد جسمیه وقتی انفصال صورت گرفت، جدا شدن از هم، وقتی جدا شدن دیگه اون هویت قبلی رو که ندارن که، و وقتی که متصل شدن اینها میشن یک، یعنی یک اتصالی که پدید آمد بعد از انفصال، این حالتی که اینها دارن نشون میده که این امتدادات جسمیه یک اموری هستن که دارای تشخصن و شاید همین تشخصشون مانع بشه. میدید فخر مخواد بگه که چه چیزی جلوی انفصال را میگیرد؟ شاید تشخصشون جلوی انفصالشون را میگیرد. جناب خواجه میگه بابا ما که خودمون هم میگیم که اینها، این اجزا و این ذرات نمیتوانن انفصال پیدا کنن و مانعی هم وجود داره که ما اینا که قبول داریم که، و مانع هم گفتیم چیه؟ طبق حالا مبنایی که اینها دارن ریز بودنشون هست. لذا این حرف فخر رو نمیپذیریم که به خاطر تشخصشون باشه. این تشخص مانع نیست، مانع چیه؟ مثلا همون ریز بودن. و اثر از عیزن به ان الامتدادات جسمیه اعتراض کرده فخر به اینکه این امتداد جسمی، این همون اجزا و ذراتی که زی مغلاطیس مطرح کرده، باقی نیست اندل انفصال و متجدد می شود اندل اتصال. فهیه، پس این امتدادات امور مشخصه، اموریست که تشخص داره. ولعله ها به خاطر همین تشخص داشتنش تمنع الماهیت المشترکه، یا میتونیم ماهیت هم میگیم، تمنع الماهیت المشترکه عن فعل ها، مانع می شود ماهیت مشترک از پذیرش انقسام. و جوابه این که انا سلمنا، ما میپذیریم که ان وقوع الاختلاف به سبب الموانع ممکنه. ما که پذیرفتیم که مشکل تر چیه، بخوای بزنی به اون تشخص که ما اینو قبول نداریم، دیگه این توضیح نداد فقط. ما میپذیریم که اختلاف اینجا هست، ان وقوع الاختلاف به سبب موانع ممکنه، وقوع اختلاف به سبب موانع ممکن است، ما اینو قبول داریم. اینم که شما گفتید ما قبول، اینو من میگم، این که شما گفتید ما قبول نداریم که بزنید به اون مشخص بودنش، نه، به خاطر چیه؟ در اون ذرات ریز، اگر ذرات ریز رو بپذیریم که نمیپذیریم، اگر هم مانعی دارد مانعش اون ریز بودن است که تعبیر کردیم مانع زائل، مانع زائل. و اورد اعتراضاتون اخر تجری مجرا هازن، اشکالات دیگه هم گفته که به زان همین دو اشکاله دیگه ما بهش نمیپردازیم. الفصل التاسع تنبیهون و السلام علیکم و رحمت الله.